نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. به برنامه فردوسی نامه از رادیو نمایش خوش آمدید. بدون مقدمه خدمت جناب استاد علیرضا حنیفی نازنین هستیم و خب ایشون معروف حضور همه دوستان نمایشی هستن، به ویژه در خود رادیو نمایش که دیگه از پیش کسوتان هستن. سالهایشون نمایش نویسی کردن، کتاب نوشتن، پژوهش و نگارش داشتن، به ویژه در حوزه شاهنامه فردوسی. استاد، با شنوندگان گرانقدرمون که دیگه شما هم آشنا شدید و یه برنامه در خدمتون بودیم، یه گپ و گفتی داشته باشید و بتونیم آغاز سخن رو با شما داشته باشیم.
سلامی از سر سلامتی و از سر این که با امید آن که هر خانواده نگهبان فرهنگ و تمدن این مملکت باشد.
استاد، ما تلاشمون هستش در برنامه فردوسی نامه یک میشه گفتش که محفلی داشته باشیم، کسانی که دوست دارن درباره شاهنامه کار هنری بکنن، ببیشه تو عرصه نمایش سینما. حالا عرصه هنر هم بالاخره گستره خیلی بزرگی شده خوشبختانه، با هنرهایی که بالاخره ما سنتی داریم و هنرهای مدرن، و میشه گفتش که تلفیق اینها شاید کمتر کار شده. مثلا برخی شاید براشون باور کردنی نیست که ما میتوانیم با کارهای بسیار ارزنده از متنهای کهن ادبمون بتونیم کارهای مدرن ارائه بکنیم، چون خیلی هستن که میگن مثلا نمیشه اصلا شاهنامه رو برای تئاتر کار کرد. آیا میشه؟ بعد اگه میشه چجوری میشه؟
الان خدمتتون عرض میشم. جناب دکتر، مسئله رو من تو جلسه قبل به خاطرات دوران کودکی یک گریزی زدم. الانم بازم یک گریزی میزنم. اونم اینی که خدا رحمت کنه با پدر حمام که میرفتیم، حمام آیسندش، در و دیوار حمام را با رنگ سیاه نقاشی کرده بودن، رستم و سهراب و اینها را.
عجب.
بعد پرسیدیم علت چیست؟ گفت هر کی بره حمام و تمیز بشه مثل رستم و سهراب پهلوان میشه، قوی میشه، زشتی ازش دور میشه. ببینید چه روانشناسی قشنگی داشتن گذشتگان ما که حتی در محل شستشو یا حمام از فرهنگ استفاده کرده بودن برای تقویت روحیه اون بچه‌ای که داره به حمام میره، که اگر من تمیز بشم به خودم برسم مثل رستم پهلوان میشم.
یعنی اون مثلا فقط شستشوه نیست، پاکی است. بعد پاکی از تن شروع میشه، به ذهن اندیشه هم میرسه.
بعد ما مثلا الان میبینیم آقای کوروساوا تو ژاپن میاد از کارای آقای شکسپیر اقتباس میکنه، سریر خونین رو میسازه. یعنی نیرشاه، مکبث، اینها رو به شکل دیگه
در فرم محلی خودشون
محلیش میکنه،
بومیش میکنه،
در حالی که
مال خودشون میکنه یه جوری.
آره، در حالی که ما یه گنجینه‌ای داریم به نام شاهنامه
که مال خودمونه.
مال خودمونه، یک. دو، این که من با یه کارگردان تلویزیونی که داشتیم بحث میکردیم چند تا از ابیات حضرت فردوسی را ورد که دیدیم آقا دکوپاش کرده جناب فردوسی شاهنامه را. یعنی من فیلم نام نویس که کارم نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسیه، زیاد مشکلی ندارم.
یعنی اینو یه توضیح میدید، چون ما ممکن مخاطبای عمومی‌تر هم داشته باشیم با اصطلاح‌های فنی تئاتر و سینما شناسی.
یعنی این صورت که تعیین کرده در این صحنه چه اتفاقی بیفته، این صحنه چه اتفاقی بیفته. مثلا وقتی که میگه هوا تیره شد از فروغ درفش، درفش نیزه‌های جنگی، تبرخون و زرد و بنفش، یعنی تعداد پرچم ها رو مشخص میکنه، رنگ پرچم ها رو مشخص میکنه و میگه باید اونقدر زیاد باشه تو این صحنه که ما آفتابو نبینیم. آه چه کار کردی جناب فردوسی؟ شما دقیقا صحنه رو نقاشی کردی و آماده کردی. اما در مورد این مسئله که گفتی، بله، شاهنامه من به جرات میتونم بگم جای دوخت لباس، در هنر دوخت لباس، در هنر نقاشی، در هنر مجسمه سازی که الان خود من روی سیمرغ دارم مانور میدم، تا حالا حدود 30 تا سیمرغ رو به شکل‌های مختلف انتزاعی غیر انتزاعی ساختم.
کاش اینا رو به ما کمک کنید در بنیاد فردوسی بتونیم به نمایش
ان شاء الله
در واقع مردم هم بگذاریم ببینن. یک کار نمایشگاهی خوب انجام بدیم.
مثلا آرش، آرش در عصر جدید رو من چگونه آوردم؟
حتی آرش میدونی که داستانش در شاهنامه نیست، از داستانی کهنمونه. بله. رد پاش در شاهنامه هست به عنوان آرش کماندیر، یه کماندار، یه چند جایی ازش یاد شد.
من یک زمانی دیدم که شاهنامه داره خیلی گم میشه و از خاطره ها میره، نمایشنامه‌ای با این عنوان نوشتم که پدر و دختری که نقال هستن نقل میکنن توی لاوی یک سالن نمایش، بعد که میرن تماشاچی همراه اینا وارد سالن میشه، اینا از پای کوه البرز رد میشن، جوانی راه بر اینا میبنده، میگه من اومدم برای اون امانتی که جا گذاشتم. امانتی چیه؟ نقال میگه اگه چشمت به دنبال اون پولیه که ما از مردم جمع کردیم بیا. میگه نه، نگاه که من چه گنجینه‌ای دارم، قسمتی از کوه البرز رو میکنه، کلی گنج میریزه بیرون. میگه اگه چشت به دنبال دخترم، دخترم گردآفریده برای خودش، شمشیربازی میکنن، دختر مغلوبه میشه. میگه من دنبال این عصا اومدم که دست توه. میگه این عصا؟ میگه عصا یه چوپانی من بود، من آرشم. و باز داستان آرش را این دفعه در عصر جدید توسط یک نقال بازی میکنن سه نفره.
دکتر خیلی جالبه، من یک نکته رو از فرزند برومند استاد حسابی های مهندس ایرج حسابی که از دوستانه یادتونه رفتیم در مؤسسه فرهنگی اکو یه کار بخیر نمادین و کودکان نازنین در کنار دیدم. در واقع هنرمندان بزرگ داشتن، ولی خب جالبیش این بود که سر جا به جایی در واقع مؤسسه اکو من تا نیده بودم، این همه سال برنامه داشتم، بالاخره این اجازه رو بدن، چون مال 10 تا کشور منطقه است دیگه، که به راحتی بتونیم جای جایش برنامه داشته باشیم برای کودکان. بعد نکته ای رو ایشون یه دفعه گفت آیه حسابی، که آیه پروفسور حسابی و سر استاد حسابی، ایشون بر این باور بوده که ما دانش بسیار بسیار توانمندی داشتیم و ایشون تعبیر میکرد که وقتی میگن که مثلا بعضی از افسانه ما اصلا اغراق‌آمیزه، خب میدونیم دیگه داستان آرش این هستش که ایرانی ها رو در محاصره قرار دادن و گفتن حالا مثلا برای که تحقیر کنن اندازه یه تیر شما مرزتونه، و خیلی جالبه که ایشون بر این باور بود که ایرانی ها دانش های مخفی داشتن.
بله بله.
و اون موقع در واقع موشک دستی
ساخته
بودن، ولی کسی جرئت نمی کرده اون رو بزن، چون مثلا ابزارش وجود نداشته، هنوز مثلا در حال آزمایش بوده به قول الانیا. بعد ایشون میگه اومده من پژوهش‌هایی کردم به این باور بودن که ایشون یه کسی رو میخواست که جان برکف باشه اصطلاحاً، مثل در بقال فردوسی که جانش رو در تبع اخلاص قرار داد و وقتی شاهنامه رو نوشت آخر عمرش میدونی که یه جایی حتی محمود غزنوی حکم در واقع مرگش هم صادر کرد، فرار کرد، اینا رو نمیان بگن، بگن مثلا در آسودگی خیال و پای دار و درخت نشستن مثلا، خب یه چیزی نوشتن، اینا خب باید داستانش بازگویی بشه دوباره در همون فردوسی نامه که ما در کتابمون نوشتیم و چاپ شده، امیدوارم دوستان برن و مراجعه بکنن، نام این برنامه‌مون هم هستی. خیلی جالب بود که با آب و تاب داشت تعریف میکرد که پروفسور حسابی تعریف میکنه که فقط آرش میاد میگه من چون پهلوانم از من بر میاد اگه مثلا بگم من یه تیری انداختم تا مثلا کیلومترها رفته، چون نکتش هم اینجاست، نکته تستی به قول بچه ها میگن بچه جوانتر، برای اینکه آقا یه تیر شما بزنی هر چقدر هم زور تو توش خالی کنی چجوری میشه بدن تیکه تیکه بشه، داستان اینه دیگه.
بله نابود میشه،
پیرهن رو در میاره، بدن رو برهنه میکنه، در داستان آرش کمانگیر در آثار باقی ابوریحان بیرونی هم هست. بله. کامل که میگه ببینید من یک دونه زخم تو بدنم نذاشتم کسی بزنه به، اینقدر پهلوون بودم هیچ کی نتونست حتی یه ضربه به من بزنه، یه تیر به من بزنه، من همه رو در واقع باشون مبارزه کردم، من زدم بقیه رو، ما یه دونه هم نخوردیم خلاص. و بعد وقتی این تیر از چلش رها میشه کل بدن این بند خود تیکه تیکه میشه.
پس موشک بوده؟
بله، میگه این موشک دستی بوده، هنوز ابزارش درست تکمیل نشده بوده ولی ناگزیر مجبورن چیه؟
شلیک کنن.
ولی این به گونه ای بوده که آتشی که در واقع زبانه میکشته شخص رو،
این عقبه RPG که
درود بر شما، ولی خیلی بیشتر آره که میسوزونه بدن رو و یه انقدر اونم به قول من میان، حالا به قول باز بچه‌ای که کار نظامی و فنی و اینا موشکی کردن، یه انقدر خراجش رو زیاد کرده بودن که این خیلی بره و این پذیرفته بود، یعنی یک مرگ به قول من خواسته از قلبی خودش، میگه من جانم رو میدم ولی حاضرم به قول من یک کیلومتر، یه متر، نمیدونم یه وجب در واقع چیه بیشتر بشه، این میگفته بیشترش کنی با روایت حالا استاد حسابی. و خیلی جالب که میدونی بعدم میگن که تیرهایی میزدن بهش، اون تیرها میخورد بهش، کارگر نبود، با تیرهای معمولی تیر میزدن بهش تو مسیر و این تا میگن تا در واقع
نوک قله رفت.
بله خیلی 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 دور و مرز ایران به گونه ای میشه که اصلا دست نایافتنی میشه و خود اینا میگه عجب اشتباهی که مجبور شه خود اینا عقب نشینی کنن دشمن تا اون سرحداتی که اون تیر خورده بود. و این میگم یعنی ما یک دانشی داریم، وقتی مثلا میریم تو داستان جمشید هم میریم اصلا تخت جمشیدی که ما اسم گذاری کردیم یه فکر میگم یه تختیه، در حالی که یه سفینه‌ای بوده که به آسمان میرفته با نور به همه جهان علامت میداده.
جون دکتر یه قضیه یادم افتاد، قروه سنندج در 90 کیلومتری سنندجه.
بله.
بعد بین قروه و یکی از روستاها اختلاف افتاد که مرز این روستا کجاست، به خاطر سر آبی که به زمین های
سنگ حقابه میگن بهش.
آره. سنگ بزرگی اونجا بود، گفتن هر کس این سنگو از اینجا تکون بده تا هر جا که برد بشه مرز قروه، دقیقا مرز آرش. که جوانی، آخ واقعا من بغضم میگیره وقتی که این قصه واقعی رو دارم تکرار میکنم، جوانی که عاشق داشت، عاشق یه دختری بود، به دختره میگن برو لباس خوشگل بپوش،
عجب.
با تمام تعصباتی که تو منطقه بود، بیا روبروی پسر حرکت کن، پسر سنگو بغل میکنه تا روی نافش میاره، چند قدم که میره میخواد بندازه، سنگ سنگینی بوده من دیدمش، دختر میاد یه لیوان آب میده به پسر.
پسر
اونقدر سنگو میبره که اون همسایه، یعنی روسای همسایه قرآن میارن، میگن بس دیگه نه، یا قسمتی از روسای ما رو گرفتی، و پسر جون میده.
عجب. مال چه سالیه این؟
مال خیلی سالها پیشه.
عجب.
زمانی که شاید پدر من نوجوان بوده. ببینید آرش گونه و آرش صفت بودن در ذات ما ایرانیانه،
آرشوار واقعا زندگی میکنیم. وقتی هم اتفاقا ایرانیا در تنگنا قرار میگیرن بهتر عمل میکنن،
می
با هم بیشتر دوست میشن،
بیشتر
با هم همراه میشن.
ما در جبهه ببخشید شاهنامه سالی من جبهه رو دارم میگم،
هماسای ایرانی،
هماسای ایرانی، ما واقعا آرش ها و رستم ها داشت، یه دره داشتیم بهشون میگوتن لشکر یک نفره، یعنی یک نفر با هیچ کس نمیره.
فردوسی باز یه تک مصرا داره، یکی مرد جنگی به هست 100,000.
100,000 اینا عادت داشت
واقعا هم اینجوری ها. ما هی میریم مثلا یه استودیوم میگن 100,000، الان میشه یه استودیوم آزادی دیگه. فردوسی اون زمان گفته 100,000 تا رو استخدام میکنه، هیچی از توش در نمیره، ولی یه نفر میاد کل اون در واقع نهاد و اداره میکنه.
من میترسم اسمش رو اشتباه گفته باشم. این کسی بود که میرفت با افسرهای عراقی تو کافهشون مینشست غذا میخورد، بعد که بالا میشه یه یادداشت به گارسون میداد، میگفت من اومدم نتونستید بگیرید. برای سرش پول تعیین کرده
خب
بودن.
ما اگر اجازه بدید این بخش رو هم به پایان برسونیم. منه. در بخش بعد در خدمت
ان شاء الله. قربون شما.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
استاد یک بحثایی در واقع اگه اجازه بدی کاربردی تر داشته باشیم، چون الان دیگه به نظرم خیلی از صحبتهای آغازین رو با خیلی از استادانی نظیر شما داشتیم.
بله.
که چگونه باید با شاهنامه میشه گفتش که رفیق شد و مانوس شد و اینها، ضرورتاش هم صحبت کردیم. حالا میخوایم واقعا بسازیم، یعنی تئاتر شاهنامه بسازیم، موسیقی نمایش شاهنامه بسازیم. یه نکته ای هم هست من این رو بگم
جانب.
آیا واقعا از سر درآمدم خوبه ها؟ من خیلی دوست دارم از واقعا از راه فرهنگمون بتونیم. الان خیلی جالب، اداره کله های حتی من دیدم یکی از این مجموعه که اتفاقا ما میزبانشون بودیم تو جشنواره حکمت فردوسی، یه اداره وجود داشت اقتصاد و فرهنگ، خانه کتاب و ادبیات ایران، که همکاری کرد مثلا این ویژه برنامه‌های ما رو در هفته ملی کتاب قرار دادن، خیلی خوبه. یا مثلا حتی صندوق اعتباری هنر
یه
بخشی داره اقتصاد و هنر. مثلا خود اقتصاد و هنر خوبه، ولی آیا به هر روی ما باید درآمد داشته باشیم؟ یعنی مثلا بیایم اسم شاهنامه فردوسی رو بذاریم که مردم دوست دارن، بعد یک کنسرت موسیقی یا یک مثلا نمیدونم موسیقی نمایش درست کنیم، یک تئاتر درست کنیم که هیچ ربطی به فردوسی نداشته باشه، حرف خودمونو بزنیم، مثلا شعرهای قبلی خودمونو دوباره تکرار کنیم. آیا این کار درسته؟
ببینید،
و کار درستش چیه؟ چیکار باید بکنیم که هم مردمو اینها بپسندن؟ مثلا چون میدونیم مثلا موسیقی پاپو دوست دارن.
من
حالا کار حتما پاپ شاهنامه هم دیدم، یکی از دوستانم داره کار میکنه. آیا اون ذائقه‌ای که همکنون مردم دوست دارن رو ما باید دستمایه قرار بدیم، ولی از نام شاهنامه فردوسی هم بهره بگیریم بدون اینکه ازش به قول ما ببخشید بهره‌ای برده باشیم، یا نه باید به گونه دیگه عمل بکنیم؟ درستش
من این نکته رو خدمتون عرض بشم. اولا من نویسنده و کارگردان تئاتر وظیفه خودم میدونم اگر کاری را راجب شاهنامه یا هر قسمت از ادبیات کهن ایران میخواد، چهار مقاله چیز باشه، نظامی گنجوی باشه، دیگری هم باشه، شیرین و فرهاد باشه، خسروشیری باشه، فرق نمی کنه، یا شاهنامه حضرت فردوسی باشه، اولا باید من نویسنده و کارگردان به این درک برسم که منظور نویسنده من در 1000 سال پیش یا 700 سال پیش از بیان داستان سهراب و رستم چه بوده، از بیان داستان رستم و اسفندیار چه بوده، هفت خان چه معنا داره که یهو جناب شیخ عطار هم در پرواز سیمرغش هفت مرحله رو میاره، عرفان چه رابطه. ببین وقتی که این رابطه ها رو کشف کردم، به این رابطه ها رسیدم، یعنی استاد راهنما پیدا کردم، صراحتا میخوام بگم که بله میشه کار کرد، به شرطن و شروط ها. شرطن و شروط هاش هم اینه که واقعا یک استاد راهنما در کنار اون کارگر. خود من اگر بخوام دوباره یک کار شاهنامه ای رو شروع کنم، حتما یخه دکتر موحد رو میگیرم. دکتر چه مقالاتی داری؟ جدیدن به چه نکاتی رسیدی؟ رسیدی به این که اصلا رستم پهلوان نبوده، فلان بوده، بهمان بوده، اینا رو به من منتقل کن که من در بازآفرینی فرزند داستان جنگ هفت خانش یا گذر از هفت خانش اینا رو بگنجانم.
استاد تو همین دوره های دانشگاهی هنرهای شاهنامه که میزبان در واقع دوره های آموزشی بنیاد فردوسی هست رو ما میدونید در واقع میزبانم دانشگاه هنرهای ایرانی استاد فرشیان. خود استاد فرشیان جالبه، ایشون نیپذیرفته نامواره‌ای با نام ایشون راه اندازی بشه الا به یه شرط، که این نظام استاد و شاگردیه توش باشه. آفره. نه فقط یه کتابی رو بخونیم و امتحانی بدیم و یه ولی مثلا اصطلاح حالا یه اثر پایانی هم مثلا بیایم اجرا کنیم، حالا یا نمایشنامه خانیه یا نمیدونم اجرای هنری نقاشیه که حالا یه اصطلاح غربی هم داریم، یعنی جوجمان بچه ها دیگه، ولی ما میگیم همون در واقع
پایان
نامه. نمایشگاه پایانی یا در واقع پایان نامه یا هرچی. خب این نظام استاد شاگردی خیلی لازمه. میدونید الان بنده تو سن میان سالی، شما در سن در واقع کهن کسوتی هم اگر استادی پیدا کنم، اگه کسی نکته‌ای بگه پای درسش میدویم،
واقعا میدویم.
من همین در واقع نشستای ضبطمون رو
من
مثلا میگم این دوتا روز رو الان من باز رفتم دوتا استاد پیدا کردم باید برامت مسئله درسشون، چون واقعا از یه استادی که بیشتر از شما دانش داره یا نه حتی بازخوانی میکنه، اصلا اون استاد نباشه شما انگار رها شدی، یعنی یه جوری قره شدی. این مغرور شدنه رو میخوام بگم چیکارش باید کرد. حالا یعنی یکی از حالا ما به درجه رسیدیم، یه چیزاکی بلد شدیم، بلدیم فیلم نامه بنویسیم، بلدیم نمایشنامه بنویسیم، بلدیم یه کارگردانی بکنیم، یعنی اصول حرفه‌ای کار هنری رو یاد گرفتیم. شما میفرمایید که حتما باید یه استادی کنار شما باشه، یکی از بیرون شما رو نقد کنه.
بله. چرا؟ ببینید اولا الان کار نقد متاسفانه در ایران یه مقداری تو مسائل رودربایسیه.
خب میدونی چرا؟ من میخواستم باز ببخشید طولانی میخواستم صحبت نکنم، دلیلش این بود که نمیپذیریم نقدو.
آره نمیپذیریم.
کسی هم که نقد میکنه رو خوشمون نمیاد ازش،
در حالی که اون داره به ما کمک میکنه.
اتفاق اثر دوستیه، میتونه بگه خیلی خوب بود، عالی بود. آره. بره.
اتفاقی که الان تو نمایشا اتفاق
همه از هم دیگه تعریف
کار
میکنن،
کار که تموم میشه به به چه زیبا،
دو فیلمش هم میگیره مجبوری دفاع کنی.
آره. دو دقیقه دیگه میرن اون طرف بابا این چی بود، گند زده بود.
خب همینو درستشو بگو، چه اشکالی داشت
که بفهمه
که اصلاح کنه.
اما
خب اونم اون اصلاح کردنش هم داستانه، واقعا میره به سمت اصلاح،
مجبوره بره. اگر دوبار انتقاد نه
مثلا یه معنی خیلی میدونی اگه ما واژه ها رو درست بفهمیم خیلی واقعا واژگان فارسی بانه. جالبه. بوته نقد اصلا میگن ظرفی است که توش نقره داغو میریزن که فرم بگیره، به این میگن بوته نقد، یعنی خودش واقعا داغ کننده است. شما باید اینقدر ظرفیت خودتو بالا ببری که واقعا نقره داغت بکنه نقاد.
اگر غیر از
این ظرفیت رو چجوری باید بالا برد؟
ببینید من وقتی که نمایشنامه ای رو می نویسم دو عنصر رو در نظر می گیرم، این شاید کمکی باشه.
چیا هست؟
یکیش واقعه کربلا، یکیش واقعه‌ای که توی شاهنامه است. جفتشو پایه میگیرم. مثلا ما تو وقایع شاهنامه برادرکشی داریم که حابیل و قابیل نخستینشه. کشته شدن رستم به توسط شاهان.
رویدادهای تاریخی رو.
بله بله.
ملاک و معیار.
بله بزنگاه ها را. بعد میگردم ببینم اولین مورد کجا اتفاق افتاده در تاریخ بشری. وقتی که شغاد داره توطئه میچینه جناب فردوس چی رستم را بکشه، قبل از رستم و شغاد آیا برادرکشی بوده؟ بله. فلان 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 تا به اون اولی میرسم. حالا که اولی را پیدا کردم، مطلبی را که میخوام ببینم در طول تاریخ چقدر فرق کرده، چه عناصری بهش اضافه شده. اگر قابیل با یک استخوان برادرش رو میکشه یا با یک چوب که در داستان و اساطیر هست، این دفعه ما میبینیم شغاد چاه میکنه، یعنی عنصرها جا به جا میشن،
پر از نیزه و
نیزه و شمشیر و تشکیلات، یعنی با وسیله‌ای که خود رستم میجنگیده با همون وسیله میکشتش.
شاید ببخشید به فجیع ترین وضعیت، یعنی اون شاید میدونی اون داستان نخستینی که شما میگید اون شاید از سر یک مثلا فشار روانی بود، اون با عمد تو رفته همه کارا رو چیده
وقتی که تاریخ و مطالعه
کنی
از اتفاق اولیه تا اتفاق ثانویه‌ای که میخوام روش کار کنم. حالا این اتفاق ثانویه اینه، چاه کنده. چاه یعنی چی؟ چاه یعنی عمق تاریکی ذهن شغات که پر از نیزه و شمشیره، هیچ لطافتی نیست.
استاد خیلی جالبه، شما تاریخ ایران هم که نوشته شده چون همیشه جنبه‌های دینی و ملی در هم تنیده شده، میدونستی نامواره اصلیش چی بوده دیگه؟ همه مثلا تاریخ طبری، تاریخ بلمی، خیلی از تاریخ‌ها که نوشته شده ناموارش اینه، نامواره اصلیش که شاید گفته نمیشه، تاریخ پیامبران و پادشاهان.
پیامبران و پادشاهان. ببینید بعد من میخوام حالا اینو امروزیش کنم. قهرمانی از ایران بر اثر حسادت برادر نابود میشه. میام شاهنامه رو میخونم، میام حابیل و قابیل میخونم، میام یوسف را میخونم، حضرت یوسف را میخونم. اینها را
چقدر اینا هر کدوم ما رفتیم سراغ صنعت فیلم سریال و تئاترش گرفته استقلال.
گرفته
همه جهان، با که خیلی ها یوسف ساختن. من تعجبمه واقعا، خدا بیامرزه آیه سلحشور وقتی میسازه چرا انقدر کشورهای گوناگون شرقی به ویژه کشور مسلمان علاقمند شدن به یوسف ایران؟
ببین
نوع نگاه مهم بوده،
صداقت مهم بود. چیزی که شما قبل از این جلسه برای من تعریف کردید که جناب سعدی را در خواب دیدید، منم در خواب خیلی از رزمنده ها را دیدم که میگفتم بنویس برامون، میگفتم بابا واقعا هزینه به اون صورت نمیدن، ولی گفت بنویس ما هواتو داریم. ببینید تک تک ادبیاتش ببین با چی شروع میشه. من اصلا میگم دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوید، صدای من و جناب دکتر موحد رو میشنوید، فقط همین یک بیت رو امشب لطفاً وقت بذارید 5 دقیقه فکر کنیش. به نام خداوند جان و خرد. همین مصر، یک مصرعش، مصرع دومش رو هم نمیگم.
نه مصرع بعدیش هم که فردوسی در واقع ادعای خیلی بزرگ کرده، گفته که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
من اصلا کاری
نمیم، حرفمو تو هم مصرع اول زدم.
آره به نام خداوند جان و خرد. ببینید دوستان عزیزان بزرگوارا، به همین یک مصرع فکر کنید. جان، جان چیزی است که ما توسط اون حرکت میکنیم. خرد چیه؟ خرد، ببین چقدر فلاسفه بزرگان راجع به خرد سخن گفتن. خرد چی؟ یعنی نمیگه انشالله به سلامتی فلان، به سلامتی فلان، به سلامتی. جان و خرد، امیدوارم که به جایی برسیم که خرد جانشین تمام کلامهای ما باشد.
استاد تو همین در واقع گزیده شاهنامه که من در کتاب 365 با شاهنامه فردوسی بودم و بعد کودکان شاهنامه، خیلی جالبه من اینو چند تا بیت خرد رو از شاهنامه‌های گوناگون کهن پیدا کردم، شاید برخشون
بشنویم.
فردوسی بزرگ این گونه میگه: خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس، خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دستگیرد به هر دو سرای. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. و میدونی دستور به معنی وردست، مشاور، وزیره.
وزیره بله.
یعنی ما واژه های پارسی اینقدر زیباست، بعضی موقع مثلا واژه میشه گفتش که عامیانه، یعنی تبدیل به یک میشه گفتش که واژه فاخر میشه دیگه. وردست که میگیم یک کسی کنار ما باشه، وزیر ما باشه، وردست بر یعنی یه جوری جابجا میشه، وردست میشه دست، ور دستور. چقدر زیباست واقعا فارسی.
که خیابم میگه این کوزه که بینی از لب مسوری و دل دستوری است. دل دستوری است یعنی از دل یک وزیر، لب یک زیباروی این کوزه ساخته شده.
چقدر
زیباست. به هر صورت شاهنامه حالا به قول جناب سعدی که گفته بزرگ ماست، واقعا حکیم فردوسی بزرگ همه ادبیات های ایرانه و امیدوارم این قدمی که برداشته شده، در جلسه قبلم گفتم دیگران هم با شما هم قدم بشن، قدمی است در پیاده‌رو فرهنگ و ادبیات، قدم زدنی است، گپی است. شاید به خردی بالاتر برسیم. ما وقتی که ادبیات کهن را می‌خونیم، قصه‌ها